أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودن که ما در ظرف اینجا داریم بحث میکنیم که امتثال اجمالی بر فرض وجود اعتقاد تفصیلی ظنی. ما میتونیم اعتقاد تفصیلی ظنی پیدا بکنیم، اما بریم به سمت امتثال اجمالی. حالا ظن میتونه ظن انسدادی باشه، ظن خاص باشه، که ما الان تو فرض ظن انسدادی هستیم. چون میفهمیدن با توجه به مقدماتی که تو دلیل انسداد وجود داره، وجوب احتیاط نیست ولی جواز احتیاط هست، و احتیاط که همون امتثال اجمالیه پس جایزه. ما میتونیم بگیم یقیناً که اشخاصی که انسدادی هستند امتثال اجمالی رو قبول دارند، این حرفی توش نیست، الا اینکه از طرف شریعت به مبنای خود شخصی که انسدادی هست مثلا بگه آقا قصدش لازمه. اگه قصدت لازم باشه در ظرفی که میشه اعتقاد تفصیلی پیدا کرد، دیگه امتثال اجمالی نمیشه انجام داد، اون میشه دلیل از خارج. ولی فی نفسه طبیعتاً علل قاعده یک ظن انسدادی امتثال اجمالی رو جایز میدونه، بلکه اولا هست. بعد برمی شیخ وارد این قضیه شدن که ما یه سیره مستمری داریم از فقهامون، که اون سیره مستمره در مورد یه جای دیگه است. این جمله رو دقت کنید، در مورد یه جای دیگه است. یعنی چی در مورد یه جای دیگه است؟ در شبهات حکمیه است. آقا ما شبهه حکمیه داریم، مثلا گفتم مثل بین وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه شبهه حکمیه است، و یک دلیل تفصیلی هم داریم. دلیل تفصیلی هم داریم که میفهمید دلیل تفصیلی ظنی داریم، که حالا ظن انسدادی فرض کنید که میگه نماز جمعه واجبه. خب حالا سوال پیش میاد، ما میتونیم اون امتثال اجمالی بکنیم یا نه؟ علما اینجا گفتن نه، نمیشه. علما گفتن نمیشه اینجا امتثال اجمالی کرد در شبهات حکمی. در شبهات حکمی یعنی چی؟ یعنی تو جایی که شما میخواد از طرف شارع تکلیف ثابت بشه بر شما، از طرف شارع داره تکلیف، حالا یا موضوع تکلیف یا خود تکلیف داره از طرف شارع برای شما تبیین میشه. مشکل از طرف شارع. علما اینجا تکرار رو قبول ندارند. این این به قول یکی از رفقا این مربوط به اثبات تکلیفه. مربوط به اثبات تکلیف یعنی چی؟ یعنی این که من دلیل برای ما اومده یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. البته یه دلیلم جدا اومده میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجبه، دلیل ظن تفصیلی انسدادی. اینجا تکلیف داره بر من ثابت میشه، تکلیف داره بر من ثابت میشه، هم میتونم اجمالاً اون تکلیف رو ثابت شده بدونم بگم آخرش یکی از این دوتاست دیگه، هم میتونم تفصیلاً. اما نکتهش چیه که من شیخ اینجا مطرح میکنه این رو من میخواد استفاده کنه؟ نکتهش اینه که آیون میگن تکرار قابل قبول نیست، در صورتی که ببینید، در صورتی که شما در ببینید میخوام بگم مناط شبیه همه. در تکرار، خب شما وقتی که هم نماز رو بخونم هم نماز جمعه، خب بهتره که شما هر دوتا رو انجام دادید، بهتره که هر دوتا رو انجام دادید. ولی آقا میگن نه، باید به ظن تفصیلی عمل. انگار در تحقق تکلیف، در امتثال تکلیف، اینها یه ملاحظه علاوه بر خود اثبات تکلیف دارن. گفت در امتثال اینها یه ملاحظه ای دارن، انگار یه ملاحظه ای دارن که جایی که ما مطمئنیم اگر این دوتا امر رو انجام بدیم دستور مولا رو انجام دادیم، ولی آقایون اجازه نمیدن، میگن حتما باید بری به زن تفصیلی مثلا انسدادی عمل بکنی. این انگار یه نوع وحدت یعنی انگار در ذهن علما به سیره مستمره، یک چیزی علاوه بر تحقق تکلیف، تحقق و اتیان تکلیف، علاوه بر اون یه چیز دیگه ای هست که تکرار رو نمیپذیرند. و چون سیره مستمر است این، خب من اینجا میخوام این فعلا قدم اول نکته اولی که میخواستم اینو بگم که چطوری از سیره مستمر علما در شبهه حکمیه ما داریم تو مقام امتثال استفاده میکنیم. مرحوم شیخ خودت تو مقام امتثال استفاده میکنه. اول می‌خواستم این نکته رو بگم که ولو بحث سیره مستمر در شبهات حکمی است، اما مناطی که تو ذهن علما ظاهرا شکل گرفته اون منات برای امتثاله. یعنی اونا می‌خوان بگن که آقا ولو شبه حکمی است، برای ما فرق نمی‌کنه شبه چی باشه، برای ما اون چیزی که مهمه اینه که زمانی که می‌شود امتثال تفصیلی انجام داد ولو ظنن ولو انسدادن، نباید به سمت تکرار رفت. آقایون با تکرار مشکل دارن و این مشکل داشتنشون حکایت از وجود چیزی میکنه. خب این نکته اول. نکته دومی که خدمتتون عرض کنم، ببینید ما احتمالات درجه بندی داریم. بعضی از احتمالات عقل و عقلا کل عدم میپندارن، عقل و عقلا کل عدمش میدونن، یعنی که ارزشی نداره، راحت از کنارش عبور میکنن. اما بعضی از احتمالات توقف ایجاد میکنه، احتماله، چیزی اثبات نشده ولی توقف ایجاد میکنه. این جمله که دارم میگم هم در مواس عقلی عقلایی هست، هم در مواس استظهاری هم هست. یعنی گاهی وقتا دیگه خودتون رو خوندید دیگه، شک در اصل قرینه یه احتماله، ولی عقلا در ظهور به شک در اصل قرینه توجه نمی کنند. شک در قرینیت موجود اونم یه احتماله، ولی عقلا عموما در اینجا به، حالا طبق نظر عده زیادی، عده نچندان کمی از علما، شک در قرینیت موجود باعث توقف ظهور، باعث اجمال ظهور میشه. هر دو تایی شک، هر دو تایی احتماله، ولی درجه احتمال متفاوته. چون درجه احتمال متفاوته، یه جایی بهش اعتنا نمیشه، یه جایی در مقابلش توقف میشه. اینجا اینه، اینجا از اون احتمالهایی که عقل توقف کرده، چون سیره مستمره داره این اتفاق این در واقع پشت این احتماله، سیره مستمره داره میگه تکرار عبادت نه، عقل میگه تکرار مشکلی نداره. سیره مستمره وقتی وارد میشه و اینطوری حرف میزنه، عقل میگه یه جمله، نه جدی، به عنوان یک احتمال جدی، نکنه از طرف شارع در اینجا بیانی وجود داشته، نکته‌ای وجود داشته که من بهش توجه نمی‌کنم. لذا عقل در اصل حکم به تحقق احتیاط، شک به تحقق اطاعت و امتثال اجمالی شک میکنه، تو اصل شک میکنه، میگه نکنه من اصلا دارم یه جای دیگه میرم. این نکنه را کجا میگه؟ از احتمالی که از سیره مستمره داره وجود میاد، که نکنه در تحقق اطاعت در نزد شارع یک نکته‌ای وجود داره که من حواسم نیست و سیره داره این رو داره به من میگه، سیره داره این پالس رو به عقل میده که آقای عقل ببین به اون روشنی که فکر میکنی نیست. نتیجه میشه که عقل با یه احتمال روبرو میشه. وقتی با احتمال روبرو میشه، خود عقل اول از همه باید میگه آقا اینجا احتمال جدیه، لذا باید احتیاط کنید. احتیاط چیه؟ احتیاط در ترک احتیاط، احتیاط در ترک امتثال اجمالی، احتیاط در ترک احتیاطه، در ترک امتثال اجمالی. دو مرحوم شیخ اون عبارت فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط به تکرار احتمال و عدم جوازه و اعتبار اعتقاد تفصیلی فی الامتثال. خب این تا اینجا یه توضیح بود نسبت بحثی که جلسه قبل داده شد. ول حاصل ان الامر، زود میخونم اینو که خونده بودیم، ان الامر دائر بین تحصیل الاعتقاد تفصیلی ولو کان ظنن و بین تحصیل العلم به تحقق الاطاع ولو اجمالا، فما قطع النظر ان الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدما علی الاول فی مقام الاطاع به حکم العقل و العقلا. هم جالبه، به حکم العقل و العقلا یکون الثانی مقدما اول فی مقام الاطاع، همون مقتضی القاعده یکی گفته شد، این الان تکرار همون بود، چیز دیگه ای نبود. یعنی مقتضی القاعده معلومه. اینجا در واقع اینطوری بگیم عقلا در مقام امتثال تو مقام اطاعت از عقلشون دارن استفاده میکنن برای تنظیم رابطه مکلف و قانون گذار. عقلا با توجه به اون نکتهی که اول سال گفتیم و به نظر نکته خیلی مهمه که اصلا چاره طریق استنباط حکم رو به خلاصه عقلا سپرده، تو مسئله تنظیم رابطه هم عقلا باید تصمیم بگیرن، شاره دخالت نکرده. عقلا گاهی وقتا از عقلشون استفاده میکنن برای تنظیم رابطه. اینجا از اون مواردی که عقلا از عقلشون دارن استفاده میکنن، میگن ببین اطاعت شکل گرفت یا اطاعت شکل نگرفت. ایشون میفرماید که این همون حرف اوله، بقوله شما همون حرف اوله، یعنی مقتضی القاعده چیه؟ مقتضی القاعده تقدم، یعنی امتثال اجمالی حتما خوبه بلکه تقدم داره، لکن بعد العلم به جواز الاول، قد داریم که اولی جایزه، یعنی امتثال تفصیلی ظن معتبری جایزه که روشنه اجماعیه، و شک فی جواز ثانی فی شرعیات. این شکه از همون سیره حاصل شد، این شکه همون احتمالیه که همون سیره مستمره زد ترکوندش. لکن بعد العلم به جواز الاول و شک فی جواز ثانی فی شرعیات، این فی شرعیات هم قید خوبیه، یعنی ممکنه عقل و عقلا در بین خودشون قائل بشن به جواز، شک نداشته باشن، ولی سیره مستمره داره شک در شرعیات ایجاد میکنه که نکنه شارع نظری داره. بله بله، این سیره متشرع است، احسن، بلکه سیره علماست که حیث تشرع دارد نه حیث عقلا، بسید کاملا داره حکایت میکنه از رفتار شارع، از مقصود شارع. یه عبارتیه قبلا اگر یادتون باشه اون تفکیکی که بین سیره عقلا و سیره متشرع خدمتتون عرض کرده بودم، یه عبارتی جدیدن در تایید همون حرف از جای زنجانی مطرح شده، چون حالا تعارف که نداریم که جای زنجانی واقعا فقیهه از جهت فقهی مشاله قابل اعتنا هستن. ایشون فهمودن که فرق بنا عقلا و سیره متشرع آن است که بنا عقلا حکم اقتضایی، از بنا عقلا حکم اقتضایی شرعی استفاده می شود که به زمینه عدم و رد حکم فعلی ثابت می شود، ولی سیره متشرعه مستقیما حکم فعلی شارع رو اثبات می کنه. اینو تو کتاب نکاحشون جلد یک صفحه 62 مطرح کرده، 62، که در سیره عقلا شما در واقع به یک خیلی حرفا، همین که همین جمله سیره و عقلا حکم اقتضایی درک میکنه خوش خیلی خوبه، خیلی حرف، یعنی سیره خیلی ارزش داره، بعد باید آدم راحت بشه. اما در سیره متشرعه نه، داره حکم فعلی رو بیان میکنه. چون سیره متشرعه سیره ایه که خود عقلا به مهم عقلا هیچ وقت به سمتش نمیرن، این اگر متشرعه دارن به سمتش میرن معلومه که از خودشاره، مستقیما حرف خودشاره. بعد حالا ما داریم میگیم سیره علما، که این دیگه خب سیره علما میشه اوج تشرع دیگه در واقع. خب لذا ایشون میفرماید خب درسته، ببینید چون منشأش مشخص نیست دقیقاً چیه، حداقل چیزی که ایجاد میکنه شک عقلی ایجاد میکنه. ببینید ما نمیدونیم دقیقاً متشرعه آخر میدونی نکته چیه؟ نکته اینه که آره مثلا شما بگید قصد وجه، مثلا میگه آقا سیره علما، سیره مستمره علما چرا شکل گرفته؟ میگه به خاطر اینکه قصد وجه رو لازم میدونه. مثلا اگه قصد وجه رو لازم میدونستن، خب بس در جایی که تکرار عبادت هم شکل نمیگیره، خب اونجا هم باید قصد وجه رو لازم بدونن دیگه. خب چرا اونجا قائل نیستن؟ گیر میکنه. وجهش چیه؟ در واقع ما تو سیره همیشه این گیر رو داریم دیگه، ما عمل رو داریم ولی جهت عمل رو نداریم، منشأ عمل رو نداریم، درسته؟ لذا ما میتونیم اینو بگیم که ظاهراً از طرف شارع یه چیزی وجود دارد در تحقق اطاعت، یک قیدی وجود دارد. خب آقای عقل میگه که پس من دیگه نمیتونم، احتمال جدی میتونم بدم، حالا اون رو جلوترم چیکار میکنم؟ خلاصه عقل دیگه توقف میکنم، میگه آقا من تموم شدم، من دیگه حرفی ندارم. بذاریشون میفهمد عبارت شک که بیان میکنم به خاطر اینکه جهت سیره مشخص نیست. چون جهت سیره مشخص نیست، تنها چیزی که هست که عقل میگه پس یه چیزی دخیل در تحقق اطاعت هست که من نمیدونم، پس شک در جواز ثانی پیدا میکنم در شرعیات. خب چراش پیدا کردید؟ من جهت منع جماعت من الاصحاب ان ذلک و اطلاق هم اعتبار نیت بچه، به خاطر اینکه خب این پرانتز در واقع داره میگه که چرا شک در جواز ثانی پیدا کرده، میخواد میگه جماعتی از علما منع میکنن از تکرار. تعبیرم دقت کنید، جماعتی از علما، چون مطلب معنون نیست تو کتب فقها، روشن نمیشه اصلا تشخیصات که همه فقها چنین چیزی رو قبول دارن، قابلیت این بحث نیست. وقتی معنون نیست مطلب، کشف اجماع و شهرت کار سختیه، کار سخت و نسبتا نشدیه الا یه تتبع خیلی خاصی صورت رو گیره. نظرشون میفهمد من جهت منع جماعت من اصحاب، جماعتی از اصحاب منع کردن. اون اتفاقی که قبلا گفتیم، اون اتفاق مال علم تفصیلی بودا، ما الان داریم تو زن تفصیلی بحث میکنیم. سیره مستمری هم که مرحوم شیخ داره میگه، سیره مستمری علما، سیره مستمری همه علما به اون معنا که ما بخوام اجماع در بیاریم اینطوری نیست. ما از علما دیدیم که به سمت تکرار عبادت نمیرند، این هست. لذا ایشون تعبیر میکنه به منع جماعت من الاصحاب عن ذلک. بس یه خورده اینا قشنگ دقت بکنیم، خیلی قرص نیست همینا، خیلی لذا همین منشأ شک میشه. یعنی همچنان هم یک سیره مستمره اجماع عملی نیست، سیره مستمره اجماع عملی نیست، اجماع عملی نیست، اجماعش گیر داره، منع جماعته، ولی خب یه سیره هست. من جهت منع جماعت من اصحاب ان ذلک، جماعتی از اصحاب منع از تکرار کردن، و تو کلامشون به طور مطلق اعتبار نیت وجه رو بیان کرده. من جهت منع جماعت من اصحاب ان ذلک و اطلاق هم اعتبار نیت وجه، منع کردن جماعتی از اصحاب این مطلب رو و به طور مطلق نیت وجه رو لازم دونستن، معتبر دونستن. معلوم شد میفهمند که لکن بعد العلم به جواز اول و شک فی جواز ثانی فل احوتو ترک ذلک. احوت ترک ذلک، ترک ذلک یعنی احوت ترک احتیاط، احتیاط در ترک احتیاط. و ان لم یکن واجبا فالاحوت ترک ذلک و ان لم یکن واجبا. احوت ترک عمل به امتثال اجمالیه و ان لم یکن واجب. از مشکلات عبارات شیخ اینجاست، یعنی یکی از جاهایی که در شروع اگر رجوع بکنید میبینید سینه زنی اتفاق افتاده، کلا آقایون همه دارن یه عزاداری را انداختن که آقای به من شیخ چیکار میکنید. خب فل عهوت و ترک زالک، عهوت ترک زالک و ان لم یکن واجبا، خب اگرچه واجب نیست. خب این و ان لم یکن واجبا رو ما میتونیم ضمیر یکون رو به چی برگردونیم؟ به احوت. میتونیم اینطوری بگیم که احتیاط در ترک امتثال اجمالیه، البته واجب نیست امتثال اجمالی، واجب نیست ترک امتثال اجمالی، یعنی در واقع احتیاط مستحب. در واقع این جمله رو ما تو یک تعبیر میتونیم اینطوری معنا کنیم، احوت ترک امتثال واجب امتثال اجمالیه اگرچه احتیاط واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی می توانید امتثال اجمالی هم بکنید، درسته؟ این با جملات بالا نمی سازه، این حرف با بالا منطبق نیست. این با بالا نمی سازه. بالا چرا؟ چون بالا می فهمون که فیک فیفی عدم جواز احتیاط به تکرار، یعنی امتثال کفایت میکند در عدم جواز احتیاط به تکرار احتمال و عدم جوازهی و اعتبار و اعتبار اعتقاد تفصیلی. یعنی من سوال دارم از من میشه، یا سوال دارم از اون کسایی که اینطوری معنا میکنن، یعنی این احتمال از بین رفته که معلومه شیخ میفهمد که واجب نیست، یعنی اینطوری نیست که باید امتثال اجمالی رو ترک کنید، نه اینطوری نیست، بهتره که امتثال اجمالی رو ترک کنید ولی لزوم نداره ترک کنید، یعنی میتونی امتثال اجمالی هم تو این ظرف بکنید اشکال نداره. اگه این اتفاق بخواد بیفته یعنی چی؟ یعنی مرمشه باید بگه احتمال از بین رفته، درسته؟ مرمشه باید بگه احتمال از بین رفته. این در صورتی که ما اینطوری عبارت رو بخونیم، فل احوت و ترک و زالک و این لم یکن واجبا، احوت ترک امتثال اجمالیه، البته این احتیاط احتیاط وجوبی نیست. اگر اینطوری بخونیم واقعا با بالا داره گیر ایجاد میکنه، یعنی شک از بین رفته، احتمال از بین رفته، چون اونجا مرحوم شیخ سفت و جدی میگفت احتمال مانع جواز اکتفا میشه. بعد واقعا ظاهرن واقعا این احتمال ابی نرفته، مثلا باید یه جور دیگه توضیح بدی. خب فل احوت و ترک و زالک، یعنی و این لم یکون، من فعلا دارم احتمال زایی میکنم، فعلا نمیخوام اون نکته آخر رو بگم، فعلا احتمال زایی. اینجا مرحوم شیخ فل احوت و ترک و زالک یعنی احتیاط وجوبی، پس یه احتمال رو توضیح دادم که هوه یکون به خود احتیاط بخوره، یعنی احتیاط وجوبی نیست، احتیاط استحبابی. این یه توجیه. یه توجیه دیگه اینه که بگیم نه، فل احوت و ترک و زالک تموم شد، احوت ترک و زالک باید امتثال اجمالی ترک بشه، اما دلیلی نداریم برای اثبات وجوبی عدم جواز امتثال اجمالی، فتوا نمی‌رسیم اصلا. و ان لم یکن واجبا، یعنی نمیتونیم بگیم واجب است امتثال تفصیلی ظنی، نمیتونیم بگیم اینو، نمیتونیم بگیم، ولی میتونیم بگیم که احتیاط واجب ترک کنید امتثال اجمالی. این هم یه توضیح که با بالا هم سازگاری، یعنی جواب مرمشیم که من اون احتمال سر جاشه، اون احتمال با به احتمال دیگه، احتمال باعث میشه که من مجبور بشم احتیاط بکنم، وقتی مجبور میشم احتیاط بکنم میگم امتثال اجمالی نه، ولی نمیتونم بگم. یعنی میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف اینه که اولا من مرمشیم نمیتونم فتوا بدم، فتوا به وجوب امتثال تفصیلی ظنی نمیتونم بدم. بعد شاید حالا یک کسی اومد و چیکار کرد، حالا غافل بود یا حتی عامد بود، اومد رفت چیکار کرد، اومد رفت امتثال اجمالی کرد، ممکنه بازم بگیم درست کارش، ممکنه. یعنی اینطوری نیست که بگیم نه یقینا این باطل عملش، نه، جا برای یعنی این مانورش، قدرت مانور این کار بالاست. احتیاط واجب ترک، احتیاط واجب ترکش مرموشه میگه که به دیگران رجوع کنید دیگه. ممکنه یه کسی این کار رو کرد دیگران قبول بکنم، ممکن اصلا خود منم توی شرایطی قبول بکنم. پس و این لم یکن واجبا به خود احتیاط نمیخوره، به فتوای به به فتوای به وجوب امتثال تفصیلی میخوره. نه، من نمیتونم بگم واجب از امتثال تفصیلی ظنی، احوت ترک امتثال اجمالیه. درسته باید یه خود بار داره، ولی به قول معروف تنظیم کلام با قبل شکل میگیره. میگم حالا یه رجوع به معاشیم بکنید، اینجا قشنگ یه دهه عزاداری میکنن آقایون که این واقعا جمله مرموشه تا چی کار میکنه اینجا. حالا همه ادامه داره، آره هنوز هم تو ادامه کلاماتشون هم گیر هست. حالا لئن نیت الوجه لو قلنا به اعتباره،
زیاده
صداتون خیلی بد اومد، من هیچی متوجه نشدم. این میشه یه بار دیگه؟ الان خوب شد، الان خوب شد. بله 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 الان خوب شد. یعنی شما الان به انش گیر دارید و انش گیر دارید و فل احوت ترک و ذالک و لم یکون واجب و ان لم یکون واجب. فکر نمی کنم اجد نحوی خیلی فرقه، یعنی تو دلالت فرق زیادی داشته باشه. بذارید با ادامه عبارت هم بخونیم لعن نیت الوت. البته بگم من بازم اینو به عنوان احتمال مطرح کردم، حالا بذارید باشه تا بعدش ببینیم چی میشه. و این به نظرم این زیاد تاثیرگذار نیست تو اون چیزی که گفتیم، یعنی ضربه به اون نمیزنه. آره شاید هم کمک بکنه تازه. لأن نیت الوجه لو قلنا به اعتبارهی، نیت وجه رو اگر ما قائل به اعتبارش بشیم، فلا نسلمه الا مع ال ضعیف شده
از موقع سوال، من باید صدا رو کم کنم ولی
خب ببین اگه الان خوبه بفرمایید. لأن نیت الوجه لو قلنا لو قلنا به اعتبارهی، نیت وجه رو اگر قائل به اعتبارش بشی، لأن نیت الوجه لو قلنا به اعتبارهی، فلا نسلمه الا مع العلم بالوجه او الظن الخاص لا الظن المطلق. ایشون میفهمد که بر فرض اینکه ما هم چیزی به نام نیت وجه رو قبول کنیم، میدونید این لأن دلیل چیه؟ دلیل اینه که ان لم یکن واجبا هست، دلیل فل احوت ترک و ذالک نیست. فل احوت ترک و ذالک دلیلش بالا بود، اما احتمالی که وجود داره، شکی که وجود داره. اما ان لم یکن واجبا چون میگه من نمیتونم فتوای به وجوب امتثال تفصیلی بدم. چرا آیشه؟ میگه تهش، حالا معمشق کوتاه اومده دیگه، معمشق سفت و جدی قصد وش رو رد میکنه تو بحث طهارت اگه اشتباه نکنم، یا هم طهارت هم صلاته، رد میکنه قصد وجه. اما اینجا فعلا حرفشون میگه بر فرض این که من اعتبار قصد وجه رو در امتثال قبول کنم، بر فرض این که اعتبار قصد وجه رو من در امتثال قبول بکنم، با پیش فرض علم تفصیلی و ظن خاص قبول میکنم، با پیش فرض ظن مطلق قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر به علم تفصیلی وجه مشخص شد، یعنی شما علم تفصیلی داری که این کار برای شما واجب است، خب میگم اگر من قائل به اعتبار نیت وقت شدم، میگم خب با علم تفسیری ثابت شده بچه، پس امتثال با همین انجام بده. یا نه با ظن خاص ثابت شد که این وجوبه، واجبه یا مستحبه یا هر چیز دیگه. اگر با اینا ثابت شد، من بر فرض اینکه اعتبار خسته وجه رو قبول کرده باشم، با علم تفصیلی اگر وجه ثابت شد، یا با علم یا با ظن تفصیلی خاص، ظن خاص نه ظن مطلق، وجه ثابت شد، میگم باشه طبق همون عمل کنید. فتوای به وجوب عمل به وجه تفصیلی میگم، میگم به قصد وجه باید انجام بدید. لذا امتثال اجماعی رو قبول نمی کنم، فتوای به وجوب تفصیلی میدم، میگم آقا باید به ظن تفصیلی عمل کنی. چرا باید به ظن تفصیلی عمل کنی؟ به خاطر اینکه قصد وجه لازم است، یک، و قصد وجه با ظن تفصیلی خاص ثابت شده یا با علم تفصیلی ثابت شده. درست؟ ولی با ظن مطلق رو قبول نمی کنم. اگر وجه با ظن مطلق ثابت شده باشه، من این رو، خروجی این رو فتوای به وجوب امتثال تفصیلی نمیدانم. پس در واقع میدون، شاید اینطوری بگم، چرا مرحوم شیخ از اول تقسیم کرد ظن امتثال تفصیلی ظنی رو به مطلق و ظن خاص؟ یکی از ثمراتش اینجاست، یکی ثمراتش در توضیح اصل بحث بود که میگفت که خب اینا علل قاعده احتیاط رو امتثال اجمالا قبول دارن، اون یه حرف بود. یه ثمراتش هم اینجاست که اینجا میخواد ثمره ازش بگیره. اثبات وجه به علم تفصیلی و ظن خاص تفاوت دارد با اثبات وجه با ظن مطلق. و مرحوم شیخ میگه اگر هم من اعتبار وجه رو قبول داشته باشم، با دو تای اولی قبوله، ولی با سومی قبول نمی کنم. چرا؟ حالا پس بریم عبارت رو بخونیم. ایشون میفرماید که لو قلنا به اعتبار الوجه لا نسلمه الا مال علم بالوجه او ظن الخاص بالوجه لا ظن المطلق بالوجه. ظن مطلق فایده نداره. ظن مطلقی که لم یثبت القائل بهی جوازه الا به عدم الوجوب الاحتیاط لا به عدم جوازه، فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط. ظن مطلقی که ثابت نمی کند قائل به ظن مطلق جوازش رو الا بعد از عدم وجوب احتیاط، نه عدم جواز احتیاط که توضیح داده بودیم، فکیف یعقل تقدیمه علی احتیاط. پس چطوری معقوله که این ظن مطلق بخواد بر احتیاط مقدم بشه؟ این یه توضیح از ظن مطلق بود که ظن مطلق بر این بستر تولید شده. نه ها، همینه، یه کبرایی داری معلوم شده. بله بله، معلوم شیخ یه این رو باید خود اگر بخوام چیکار کنیم، باید بایدونیم اصلا قسمتی از انصداد رو بخونیم که مرحوم شیخ در خودش، لااقل نظر خودش اینه، و خب نظر قویی هم هست که یعنی چون رو بحث انصداد خوب کار شده در زمان شیخ و مرحوم شیخ هم داره یک تتمه خوبی اضافه میکنه. مرحوم شیخ در بحث ظن مطلق میفهمد که ظن مطلق چون که آره مثبت چیزی در خارج در واقع نیست، حجت هست، رافع عذر هست، ولی درجه اثباتش درجه اثبات به شدت ضعیف. یه تقسیمی دارن به نام زن انسداد علل حکومه و انسداد علل کشف، و تو انسداد بعد مرمشه رو اینا بحث میکنه، میگه هر کدوم از اینها توابعی دارن، توابع مختصری ولی هست. بعد اونجا ماحصل بحثی که مرحوم شیخ اونجا داره اینه که ما به نحو انسدادی وقتی عمل میکنیم، در واقع ما خودمون رو داریم به شریعت نزدیک میکنیم، ولی اینکه چه مقدار از شریعت دست ما زیاد روشن نیست. به عبارت میدونید یعنی چی؟ ببینید من اینطوری بگم، مرموشه میگه که ما میخوایم بگیم که آقا شارع از ما اینگونه خواسته. وقتی میخواد بگی شارع از ما اینگونه خواسته که مثلا تفصیلا این امر رو انجام بدید نه اجمالا، ادله زن مطلق، ادله زن مطلق ظرفیت این که کلام شارع رو به روشنی برای ما بیان بکنن ندارد. وقتی ادله زن مطلق ظرفیت این رو برای ما ندارن، یعنی مثلا وقتی که با زن مطلق مصاحبت میکنیم این واجبه، به عبارتی داریم میگیم آقا ته زور ما در رسیدن به کلام شارع اینقدر بود، این ما به این رسیدیم. ولی اینکه کشف رو قبول کنیم و بگیم آقا این کلام شارعه، نه این ثابت نیست. وقتی این طوریه، منوشه میفهمد که خداییش وقتی فکر بکنیم اینجا امتثال اجمالی که بهتر از اینه، که امتثال اجمالی که یه جور دیگه توضیح بدم. ببینید وقتی شعار خودش یک زنی رو حجیت میده، یک زنی رو حجت میکنه، خودش میگه به این عمل کنید دیگه، یعنی این کلام من همینه، من قصدم رو با همین طریق دارم به شما نشون میدم، برای چی میدید به سمت امتثال اجمالی؟ اما شما بیاید خود آقایونی که دارن زن مطلق رو ثابت میکنن نگاه بکنید، اونایی که دارن زن مطلق رو ثابت میکنن خودشون پیش‌فرضشون اینه که احتیاط جایز است، فقط اگر حرج نبود بلکه واجب بود. یعنی چی؟ یعنی ما در رسیدن به واقع با مشکل روبرویم و این پیش‌فرض اصلی انسداده، این پیش‌فرض اصلی انسداده که ما نمیدونیم اینی که داریم میگیم واجبه واجبه یا نه، ولی ما اینقدر دلیل رسیدیم میگه واجبه، انسدادی رو دارم میگم. خودشون پیش‌فرضش اینه که ما نمیدونیم واقع چیه، و یقینا وقتی نمیدونیم واقع چیه احتیاط بهتره، ولی خوب به خاطر حرج میگیم نه. حالا به خاطر حرج میگیم نه، نه اینکه این اخه بده، نه این خیلی هم خوبه، احتیاط خیلی هم خوبه، ولی به خاطر حرج میگیم حالا یه چیزی جایگزین بکنی. این چیزی که جایگزین میکنن، این واقع، اگه این واقع بود برای چی احتیاط خوب باشه؟ نه، این رافع عذره. انسداد یه مرحله از اصول عملیه، یه کوچولو بالاتره. یه نوع انسداد هم یه نوع رفع تحیره، حکمی که در انسداد داره به دست میاد یه نوع در ظرف تحیر ما داریم یک طرف رو ترجیح میدیم. یعنی دقت کنیم، مثلا مرموشه میگه آقا ببینید وزان اصلا همه این حرفا برای چیه؟ بخاطر اینکه شما وقتی میگه قصد وجه، یعنی شارع این رو واجب میدونه، شارع میگه وقتی داری نماز میخونی باید بدونی این نمازت مثلا نمازی که من ازت خواستم واجبه. وقتی خب تو این صدود اینقدر ثابت نمیشه که، در واقع وزن اثبات وجوب، اثبات حرمت، اثبات استحباب توسط دلیل زن انسدادی وزنش وزن سبوکیه، اینقدر نیست که ما بتونیم اون چیزی که به عنوان وجه داریم در موردش صحبت میکنیم قصد وجه، اون رو برای ما تأمین کنه. وقتی نمیتونه تأمین کنه ولو شما قائل به اعتبار قصد وجه هم باشید، دلیل انسدادی وجه رو برای شما اونطوری که باید ثابت نمیکنه، لذا شما نمیتونید امتثال اجمالی رو بگید جایز نیست، نمیتونید فتوا بدید به وجوب امتثال تفصیلی به زن انسدادی، نمیتونید این کارو بکنید. ولو این که من شیخ، خودم قائلم، ولو این که من خود من شیخ میگم که آقا احتیاط امتثال اجمالی نکنید، برید به سمت زن انسدادی، من اینو قبول میکنم. اصلا احتیاط واجب اینه که نرید به سمت زن نرید به سمت امتثال اجمالی، من اینو قبول میکنم. ولی اینقدر هم دیگه مسئله روشن نیست که بتونم فتوا بدم به وجوب امتثال تفصیلی به زن انسدادی. چرا؟ چون وزن زن انسدادی، وزن دلیل زن انسدادی اینقدر قوی نیست که وجه رو روشن کنه، لذا نمیتونم فتوا بدم. حالا سوال پیش میاد در اونا، با این توضیحی که آقای شیخ دارید میدید، پس شما اگر رفتیم تو مرحله صفحه بعد، تو صفحه بعد زن تفصیلی خاص ثابت میشه، اگر اونجا قائل به اعتبار نیت وجد شدید، پس شما فتوای به وجوب امتثال تفصیلی میدهید. تا هم ملازمه میگیرن دیگه. اگر زن خاص داشته باشیم، برفرض این که اعتبار قصد وجد رو بپذیریم و با زن خاص ثابت شده باشه، اعتبار قصد وجد رو بپذیریم یک، از اون طرف با زن خاص ثابت شده باشه، پس شما فتوای به وجوب امتثال تفصیلی میده. ظاهرا باید این کارو بکنه میشه. ولی اینجا میگه نه، من احتیاط واجب میدم، بیشتر از احتیاط واجب نمیتونم. چرا؟ چون دلیل حجیت زن انسدادی بیشتر از این توان ندارد. پس عبارات رو نگاه کنید. من یه تکمله است، من قول نمیدم بهتون از انسداد براتون بیارم که اون ته نگاه مرحوم شیخ به قابلیت اثبات زن انسدادی رو نشون بده. باید یه چند تا عبارت باید بیارم، نمیدونم، میترسم یادم به قول نمیدم. اگر تونستم ان شاءالله براتون میارم که چرا ایشون بین واقع نمایی زن خاص و زن مطلق انسدادی تفاوت قائله. اونجا مشخص میشه که وزنشون متفاوته. حالا اینو فعل جمله اگر بپذیریم، اون وقت مرمشه میفهمد من تا بیشتر از احتیاط واجب میبینم. لذا فعلا اون احتمالی که بیشتر مترجیح دادیم که با کل کلام بسازه، محشین هم نگاه کنه، اگه خواسته نگاه کنه. حالا خیلی گیج و بیج میشید، خیلی مسئله خیلی میگم پر صحبت بوده. من خودم اون چیزی که به نتیجه رسیده بودم این بود که این عبارت اینطوری داره صحبت میکنه، فل احوت خلاصه ترک و ذالک، ولی من نمیتونم فتوایی به وجوب امتثال تفصیلی بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.